عزیزانم اگه اهل خوندن بخش حوادث روزنامه باشید احتمالا دیروز خوندید که دادگاه فرد ناشنوای معلول برگزار شد که به آدم ربای متهم شده بود، اما توی دادگاه تونست با استفاده از مترجم بهزیستی حرفاش رو بزنه و بگه که اصلا اهل آدم ربایی نبوده و فرد شاکی هم که اصلا در دادگاه حاضر نشده بوده قصد اخاذی از اونو داشته. این معلول متهم در مراحل بازپرسی نتونسته بود حرفاش رو خوب منتقل کنه، اگرچه بهزیستی توی سالهای اخیر خودشون ملزم به کمک به معلولات و پروندهای دادگاهی میکنه، ولی معلول از مشکلات خودشون میگن و معتقدن که اگه این با در این باره دادگاه ویژه تشکیل بشه بهتره. حالا یه گزارش بشنوید از همکارم مرتضی علی مردانی.
تصور میشود افراد دارای معلولیت همه بیگناهند و نمیتوانند مرتکب جرمی شوند و کسی هم دلش نمیآید علیهشان جرمی مرتکب شود، تصوری که کاملا اشتباه است، چرا که هم افراد معلول مجرم گذرشان به دادگاه میافتد و همین که این افراد علیه برخی در دادگاه و محاکم کشور عارض میشوند. اما این متهمان و یا شکاک در دادگاه های کشور مشکلاتی را در مسیر دادخواهی و دادگری تجربه میکنند که دیگر مراجعه کنندگان با آن روبرو نمیشوند. آنطور که جمالی رئیس انجمن نابینایان میگوید، در درجه نخست محدودیت های شرایط فیزیکی معلولان از جمله نابینایان در دادگاه ها شبیه محدودیت های مجموعه دستگاه و نهادهای دولتی و عمومی برای این قشر از افراد جامعه است.
عدم مناسب سازی دادگاه ها و مجتمعات قضایی است که نمیتونن دست لا برن بالا، از ویلچر برن بالا، پله برن بالا بیان بزن. معمولا دادگاه ها خود طبقات مختلف بعضی از مجتمعات خود آسانسور ندارن. این مثلا بزرگترین معضل معلول جسم حرکتی.
مشکل دیگر افراد معلول در دادگاه ها عدم امکان ارتباطات مناسب رفتاری و قضایی با دادگاه هاست، موضوعی که به پیچیده شدن پرونده های قضایی و اطالعه دادرسی می انجامد.
معضل ناشنوایان عدم مثلا امکان برقراری ارتباط اون ناشنوا با قاضی یا وکیل یا قاضی، چون که اون قاضی به اصطلاح زبان ناشنوایان، زبان اشاره ناشنوایان بلد نیست و نمیتونه ارتباط برقرار کنه. پس این میشه بزرگترین موزه که به اصطلاح اون فرد ناشنوا با دادگاه، حالا قاضی باشه، وکیل باشه، نمیدونم که دادیار باشه، هرچی باشه، در حال این موزه بزرگیه که نمیتونه اون خواستش و اون نیازش رو به قاضی بفهمونه. یا برعکس، قاضی نمیتونه سوالش رو به اصطلاح به اون ناشنوا بره. بعد در صورت با نابینایان منزلشون مثلا یه مقداری روی عدم به اصطلاح توانمندی، یعنی که نمیتونن مطالب رو یا دادخواست ها رو بخونن.
آنطور که دکتر علی صابری حقوقدان و وکیل دادگستری که خود از جامعه نابینایان کشور است میگوید، اقرار مجتمعهای قضایی از نظر فیزیکی مناسب سازی نشدند. به گفته صابری فرهنگ نوع برخورد با معلولان هم در دادگاه ها چندان مناسب نیست که به گفته او نیازمند آموزش کارکنان است.
اصولا شکل فیزیکی رفت آمده که برای همه آدما توی شهر مشکلاتی داره، برای نابینایان همه جا داره و ساختار مراجع قضایی هم از این قضیه مستثنا نیست. یعنی شما در واقع از ورود به مراجع قضایی اینو دارید تا بخواید ازش خارج بشید و این مستثنا از این نیست، بخاطر اینکه تمام خیابونا، ساختمونها و این استانداردهای جدید مناسب سازی متاسفانه در ساخت حتی مجتمعهای جدید قضایی هم رعایت نشده.
در حالی مشکلات ساختاری و فیزیکی و فرهنگی در برخورد با معلولان در دادگاه مشکل ساز است که افرادی همچون صابری به عنوان یک وکیل نابینا نیازی نمی‌بیند که دستگاه قضایی بسترهای کار تخصصی وکلای معلول را فراهم کند.
کسی که می‌پذیره بیاد شغل مأمور به خدمات عمومی در واقع یک وکالت انتخاب بکنه و با این سختی‌هاش خودش از عهده کاراش برمیاد که چیکار بکنه، دفترش رو چجوری هندل بکنه، چجوری مدیریت بکنه، با موکلاش چجوری برخورد بکنه یا هر چیز دیگه‌ای، حالا با وسایل کمک دوامبخشی، کمک آموزشی یا احیانا داشتن یه همراه، این مشکلات رو باید حل کنید، چون برای وکالت یه شغل خصوصیه. مصوبه از وزیران داریم که روزنامه رسمی کشور مکلف متون قوانین رو به نحوی که کمبینایان یعنی درست نمایی شده و نابینایان در واقع یعنی دیجیتال یا چیزایی بریل یا در واقع وایلر الکترونیک در اختیار بذاره، باید این اتفاق بیفته. اینا رو انتظار داریم.
در سالهای گذشته اقدامات مناسب و قابل تقدیر در دستگاه قضا برای دادخواهی و اعمال حق مردم و شهروندان انجام شده است، دستگاهی که به حجم زیادی از پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کند. به نظر می‌رسد توجه بیشتر به متناسب سازی فیزیکی دادگاه و فرهنگ‌سازی برخورد با قشر معلولان می‌تواند به دادخواهی بیشتر این قشر از جامعه منجر شود.
ممنون از اینکه همراه من بودید. اما یه پیام کوتاه سری بخونم برام فرستادید که چرا تلفن‌های ورودی تعزیرات رو نمیشه گرفت. من الان یه ماهه نمیتونم تماس بگیرم. شما هم نظرتون رو به 3610 لطفاً برای ما ارسال بفرمایید. خب اینم از پیک بامدادی امروز یک شنبه بود. خیلی افتخار می‌کنه به اینکه همراهی خوبی مثل شما در امروز خوبی داشته باشید.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد. صليت على أحد من أوليائك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك كأفضل ما
سلام می دهم از دل به محضرت آقا، رسید مرغ دلم بین جمعیت آقا. سیاه پوش جواد الائمه جانا، ولی نعمت ما عرض تسلیت آقا. باز هم سال روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت همه شما شیعیان و عاشقان اون حضرت، به ویژه محضر ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. الهی که بتونیم در راه ائمه اطهار قدم بگذاریم و بتونیم به زودی زود زیارت مرقدشون رو داشته باشیم و اونها رو زیارت کنیم. ما همچنان با ادامه برنامه ها در نوبت صبحگاهی امروز یک شنبه 21 مرداد 1397 از شبکه سراسری معارف در خدمتون هستیم و انشاءالله این برنامه ها تا ساعت 12 تقدیمتون میشه. تا دقایقی دیگر روایت سخاوت ویژه برنامه روز شهادت امام جواد علیه السلام رو تقدیمتون خواهیم کرد. رأس ساعت 10 اخبار معارفی رو میشنوید. پاسخ به پرسش‌های قرآنی در پرسمان قرآنی رو میتونید 10:15 شنونده باشید. فضای مجازی موضوع برنامه جستجو هست که ساعت 11 میتونید بشنوید. پیک هدایت 11:10 با موضوع شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام تقدیمتون میشه و 11:30 هم برای بیداری سخنرانی استاد رحیم پور ازقدی خواهد بود. در جمع گدایان خبری بهتر از این نیست، گفتند جواد است سر راهش نشستیم. روایت سخاوت ویژه برنامه روز شهادت امام جواد علیه السلام تقدیم به همه شما عاشقان اون حضرت.
شام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. چه شام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا
روایت سخاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر عالمی غمخانه شد، بار دیگر عالمی غمخانه شد، غم فضا از ناله جانانه شد. در عزای نور چشم احمدی غرق ماتم شد جهان سرمدی. آن جواد جود رب العالمین شد پریشان خاطرش از زهر کین. عاقبت با لعل عطشان داد جان، همچو جدش بر لب آب روان.
تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر، تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر. یا ایها الجواد تصدق على الفقیر، یا ایها اسم کرده از ثروت عالم به دست او، اسم کرده از دو ثروت عالم به دست او. وقتی گرفته از تو را در بغل فقیر، وقتی گرفته تو را در.
سلام بر شما شنوندگان گرامی و دلسوختگان عاشق. امروز آسمان دلها ابری و فضای چشمها بارونیه. امروز جانهای بیقرار در سوگ امام جوان و مظلوم من منظومه غم می سرایند. امروز ما هم همنوا با شما دلسوختگان از رادیو معارف با ویژه برنامه روایت سخاوت سرود غم می سراییم و از دریای جود حضرتش گوهر معرفت می جوییم و به یاری پروردگار متعال از این لحظه که ساعت 8:44 هست تا ساعت 10 با بخش‌های متنوعی در این ویژه برنامه حزن و ماتم با شما همراه خواهیم بود. بود.
این گوش چشم توست که اکسیر اعظم، این گوش چشم توست که اکسیر اعظم است، با یک نگاه تو به غنی شد بدل فقیر. از حد اکثر همه سر بود هر زمان، از حد اکثر همه سر بود هر زمان، از حد اکثر همه سر بود هر زمان، از تو رسیده است حد عقل فقیر، از تو رسیده است به حد. با دست پر به خانه خود رفته هر زمان، با دست پر به خانه خود رفته هر زمان، با دست خالی آمده در این محل فقیر، با دست خالی آمده در این.
تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید دوستان و همراهان شنونده از رادیو معارف، با ویژه برنامه سخاوت در سالروز شهادت آقا امام جواد همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشاءالله عجستی در نهایت صحت و سلامتی باشید و عزاداری هاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. همونطور که عرض کردم، امروز با این ویژه برنامه تا ساعت 10 با بخش‌های مختلفی در خدمتون خواهیم بود که امیدوارم مورد توجهتون واقع بشه. کارشناس محترمی که امروز همراهشون هستیم حجت الاسلام و المسلمین جناب زیایی هستن، کارشناس محترم مسائل مذهبی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تسلیت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه شنوندگان عزیز. من هم عرض سلام و تحیت دارم، عرض تسلیت دارم، انشالله که عزاداری های همه عزیزان مورد قبول درگاه الهی واقع بشه.
بزرگوارید، خیلی ممنون. دوستان شنونده ما، انشالله موضوع اصلیمون سیره تبلیغی امام جواد علیه السلام هست که در این مورد با جناب استاد صحبت خواهیم کرد. حتما با ما در ارتباط باشید با 329-10-552 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 پیام های تسلیتتون، متن ها و اشعاری که میخواید با ویژه برنامه روایت سخاوت در میون بذارید. ما در خدمت شما هستیم، همچنان با ما همراه باشید. از طرف همه عاشقان السلام علیک یا جواد الائمه.
اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم الصغى ونور الهدى ومعدن الوفا وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيه.
امام محمد تقی معروف به جواد علیه السلام در دهم رجب 195 در مدینه به دنیا آمدند. پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام و مادر گرامیشون بانو سبیکه یا خیزران بودند.
بحر سه گوهری گوهر هشت، بحر نور کل ائمه را تو جواد الائمه.
ایشون حدوداً 7 یا 8 سال بیشتر نداشتند که با شهادت امام رضا علیه السلام به امامت رسیدند و ولایت بر مردم را پذیرفتند.
روح رضا، روان رضا، روح رضا، روان رضا در وجود تو بست تا روز حشر جود، اگر هست جود تو.
از سال 203 تا 220 قمری، یعنی حدود 17 سال، امامت شیعیان به عهده اون حضرت بود که در این دوران کرامت ها و خدمات علمی فراوانی از ایشون نقل شده. امام محمد تقی با کنیه ابو جعفر با اینکه خیلی کم سن و سال بودند، اما در هر جلسه علمی که حضور پیدا می‌کردند، به خوبی از عهده پاسخگویی به سوال‌ها و شبهات برمی‌آمدند و شک که برخی افراد ضعیف و نفس درباره امامتشون رو برطرف می‌کردند.
از من با عنایات شما تا روز آخر با شما
یم. امام جواد علیه السلام سختی های دوران مأمون و معتصم، هفتمین و هشتمین خلیفه عباسی رو تحمل کردند تا بتونن سیره نبوی، علوی، حسنی، حسینی و رضوی رو در بین شیعیان ترویج کنند و حتی در این باره تن به ازدواج مصلحتی با ام الفضل دختر مأمون هم دادند. اما متاسفانه همین همسر بیوفای حضرت به دستور خلیفه عباسی امام محمد تقی علیه السلام را مسموم کرد تا حضرت در آخر ذی‌قعده در 25 سالگی به شهادت برسند.
مادر ببین که دختر مأمون چه کار کرد، قلبم چو دانه دانه سرخ انار کرد. آخ بابا یا من پای خود ز سوز آتش بر زمین زدم، او هم به پای کوبی خود افتخار کرد. او بابا یا من از شراره جگرم ناله می زدم، او می شنید و خنده دیوانه وار کرد. او می شنید و خنده دیوانه بابا.
درود بر شما دوستان شنونده و عزاداریاتون قبول. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم با ویژه برنامه روایت سخاوت و سالروز شهادت آقای امام جواد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تضییع عرض میکنه. بحثی رو که انشالله در محضر جناب حجت الاسلام و مسلم زیایی خواهیم داشت سیره تبلیغی امام جواد علیه السلام هست و اون مشارکتی که شما میتونید با این ویژه برنامه داشته باشید این هست که همونطور که میدونید آقای امام جواد و آقای امام هادی علیهم السلام از امامان بزرگوار ما بودند که در سن کودکی به امامت رسیدن. حالا شما دوستان میتونید به این صورت با ویژه برنامه روایت سخاوت همراه باشید و بفرمایید که واقعا چجوری میشه که در این چنین سنی این بزرگواران به امامت میرسن، اون حکمتی که در واقع خداوند انجام میده برای به امامت رسیدن این بزرگواران در کودکی رو شما راجبش برای ما صحبت کنیم. ما هم در این مورد انشاءالله با جناب استاد زیایی صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما جناب استاد زیایی که همراه برنامه هستید و صحبت در مورد امام جود و سخاوت هست. حالا رفتار کریمانه ایشون که خب با شیعیان مخصوص خودشون بود و با دشمنان هم طوری بود که دشمن رو در واقع منکوب میکرد و سر جاش میشون، اون سجای اخلاقی، مهرورزی و سخاوت و خیلی چیزایی که در امام سراغ داریم، این بحث رو به این صورت آغاز کنیم تا در محضرتون باشیم در ادامه.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته در ابتدای برنامه شناخت مختصری از زندگی امام رو شنیدیم و
بله.
بهره‌مند شدیم.
خشمان.
من در این خصوصیه که تکمله‌ای هم
حتماً
محضرتون داشته باشم و اون این که در خصوص مادر بزرگوار امام جواد علیه السلام که سبیکه نام داره،
بله.
نکته مهم است که از خاندان مالیه قبطیه هستند که از همسران پیامبر مکرم اسلام هست و از لحاظ فضائل اخلاقی خود وجود علی بن موسی رضا علیه السلام توصیف کردن مادر امام جواد رو به عنوان یک بانوی منزه، بانویی که خداوند متعال ایشون رو طاهره مطهره خلق کرده. این فوق العاده مهم هست و همچنین گاهی وقتا حالا سوالهایی میشه و شنوندگان عزیز مد نظر دارن که خب بالاخره همسر امام جواد علیه السلام دختر مأمون هست.
بله.
و این شخصیتی که به نام ام الفضل معروف شده، این رو مستحضر باشند که ایشون عقیم بودن و نازا بودن و کنیه‌ای که هست عمدتاً این کنیه ها تشریفاتی است.
بله.
و به معنای این است که خب مثلا پدرش مأمون هست، او رو به عنوان فضل و فضیلت و اینها با کنیه ام الفضل نامیده.
بله.
این به این معنا نیست که ایشون نامی مثلا فرزندی به عنوان فضل داشته باشه. در عرب رسم بر این است که یکی از دلایلی که مثلا یک کنیه قرار میدن این است که اولاد داشته باشه.
بله.
گاهی وقتا به عنوان شغل و حرفش به او کنیه میدن یا یه ویژگی درش باشه به او کنیه میدن. مأمون برای دخترش این کنیه رو انتخاب میرسه. اما خداوند همین بوی بهش رو بر بخیل حرام کرده. پدری حسن مثل علی ابن موسی رضا علیه السلام که اونقدر جود و بخشش داشت که وزیر مأمون فضل بر آقا اشکال گرفت که آقا چرا شما اونقدر میبخشید؟ حضرت گفتن تو که صاحب منصبی، تو که اصلا بخشش های تو هم از جیب خودت نیست، چرا اینقدر به خود می‌بخشی؟ المعروف و بقدر المعرفه، انسانها رو به یک نگاه شما به اینها بخشش نکن. نگاه کن بین اینها کسانی هستن اعتبارهای علمی دارن، عالمی هست، دانشمندی هست، فریختهی هست، به اینها باید بیشتر برسی. معروف و بخشش به اندازه معرفت هست. بعد نگاه کنید که کسانی هستن صاحب آبرو هستن، از بنی هاشم هستن، بعد حضرت معین کردن، حتی مردان و زنان رو توضیح دادن. خب ببینید وقتی اینها رو مردم در مدینه دیدن که امام جواد علیه السلام چگونه با دقت اینها رو دارن بهشون بذل و بخشش میکنن، بین حضرات معصومین ایشون به عنوان جواد و ائمه معروفتر شدن و مشهورتر شدن. و حالا جالبه که نه فقط علویان و بنی هاشم و شیعیان، بلکه کسانی که از فرق دیگه بودن، از مذاهب دیگه بودن، اینها دستگیری همه حضرات معصومین هست.
درست.
بعضی از شاگردان برایشون سخت بود به حضرات معصومین اشکال میگفتن، اینها شیعه نیستن. امام واقع در یک بیانی به بعضی از شاگردان خودشون فهمیدن که خب شیعه نباشن، انسان که هستن، خداوند متعال به اینها جان داده نداده، داده بر ما وظیفه کرده که ما به اینها احسان داشته باشیم، بذل داشته باشیم، عنایت داشته باشیم. پس بنابراین وجود نازنین امام جواد علیه السلام این گونه بودن. من یک نمونه دیگه به عنوان حالا بخش پایانی این قسمت نظرتون عرض کنم که بعضیا بودن اینها خدمت رو عرض کنم که از حسنی ها بودن، حالا شیعه خاصی و خاصی ها نبودن. خب شدن حجه بیت الله الحرام الان موسم حجم هست و متعلق